لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر کاکاوند سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاع، خیلی خوشحالم یه پنجشنبه دیگه در خدمتتون هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو پیام و دوستانی که از طریق برنامه لایو همراه ما هستن.
بسیار عالی. آه، اینستاگرام لایو هم داریم؟
بله بله.
بسیار عالی.
فکر کنم از هر هفته برگزار کنیم تا جایی که بشه.
آره، آدرس پیج اینستاگرامیتون رو لطفاً معرفی کنید، شاید بله. دوستان بخوان که چهره شما رو هم از نزدیک ببینن و از این طریق هم بتونن برنامه ها رو دنبال کنن.
بله، هستش مشاوره آندرلاین روانشناسی، به صورت لاتین هست.
مشاوره آندرلاین روانشناسی.
بله بله.
پس این پیج رو میتونید در اینستاگرام دنبال بفرمایید. در ساعت‌هایی که برنامه درنگ برای شما از رادیو پخش میشه لایو اینستاگرام هم هست و شما میتونید همونجا هم مستقیماً کامنت بگذارید. نکنید البته این کارو، فاصله خانم دکتر با موبایلشون زیاده، نمیتونن بخونن، ترجیحاً برای رادیو پیام زنگ بزنید یا از ما سوال کنید مستقیم، اینجوری بهتر.
دقیقاً.
خب عرض به خدمت شما که یه سوال همین اول برنامه رسیده، همچنان برنامه آره همچنان برنامه استرس رو در واقع دنبال می‌کنم.
مدیریت استرس. بله.
نوشتن که سلام، مرسی از برنامه زیباتون، فقط یه سوالی داشتم. اینطور که می‌فرمایید یعنی آدم با مشاوره و روانشناسی میتونه کاری بکنه که مثلا قبل از کنکور استرس نداشته باشه؟ مگه میشه؟ به نظر من اصلا قابل کنترل نیست. استرس پاسخ اداره مهاجرت. وای. این عین کلامشون رو اینجوری من فکر کنم با استرس هم نوشتن. من میشه یک کلمه بگم قبل از اینکه شما بگین؟ من فکر میکنم که با توجه به صحبتهای شما استرس رو نمیشه به صفر رسوند، ولی میشه به حد اقل رسوند، یعنی با کمک و مشاوره و روانشناسی. و اصلا خوب قرار نیستش که ما اگر استرسمون به صفر برسه، همونجوری که خانم دکتر توضیح دادن در جلسات گذشته، مثل آدم ببخشید غیر زنده میمونیم، مثل آدم مرده میمونیم. بنابراین یکم استرس اصلا خوبه برامون و باعث میشه که اکتیو بشیم، ولی میتونیم با دخالت مشاوره و با گفتگو، با مشاوره گرفتن، در واقع این حجم استرس رو هم کاهش بدیم، هم یاد بگیریم چجوری مدیریتش کنیم. این من فقط از شما یاد گرفته بودم، گفتم که زودتر درسامو پس بدم خدمت شما.
عالی بود به نظرم. همونطور که من میخواستم بگم و شما گفتین.
خواهش میکنم. در خدمت
شما. معلومه که مثل همیشه با من همراه هستین توی قسمتایی که با هم دیگه داریم. بله دقیقا همین نکته است. قضیه اینه که ما اون استراب بهینه رو داشته باشیم و نیازی هم نداریم به صفر برسه. راجب اون اداره مهاجرت هم به هر حال میدونم که آزاردهنده است، استرابزاست، اما راجع به این نکته صحبت کردم که سعی کنیم روی نکاتی تمرکز کنیم که کنترل روش داریم. شما تا اونجایی که میتونستین مطمئنن، حالا نمیدونم اپلای کردن بوده، هر کاری که بوده، واسه تمدید ویزا بوده، عذرخواهی میکنم، هر چیزی که بوده مطمئنن شما کاری رو که دستتون برمیومده انجام دادید. دیگه بقیهش تو دست اداره مهاجرت هست. راجع به کنکورم همین گونه. هر آنچه که در دست منه، من کنترل روش دارم، تا اونجایی که میتونم انجامش میدم. بقیهش وقتی کنترل ندارم، بهتر دارم خودم رو آزار میدم. باز فلش بک میزنم به احساس خوشبختیه. اونجا هم ما راجع به مسائلی که کنترل روش نداریم صحبت کردیم. پس راجع به مسائلی متمرکز باشیم که کنترل داریم روشون و این باعث میشه که استرابمون کاهش پیدا کنه.
و اصلا تلاش کردن در کنارش این استرس حداقلی رو به همراه میاره که آدم بخواد نتیجه کارش رو ببینه. فرض بکنید که برای مثال میخوام عرض بکنم، یکی از دوستان من درگیری مالی بسیار بزرگی داره در ایران و الان کارش به دادگاه‌های ایران کشیده و داره یه سری کارهای مثلا مالی خیلی عجیب و غریبی در ارتباط با یک زمینی رو دنبال میکنه. خب مجبور بوده برای حالا وکیل و نمیدونم این حرفا رقم‌های هنگفتی هزینه بکنه. خب معمولاً هم خب شاید نداشته باشه، بخشیش هم وام گرفته باشه و همین گرفتن وام ایجاد استرس و اضطراب براش میکنه، یعنی که آیا میتونه اصلا ماهیانه این مبلغ قسط رو بپردازه، تلاش میکنه که در واقع بدهکاره، در واقع بانکی هم نشه حالا تو این فاصله، و در نهایت اینی که حالا این همه زحمت کشیده آیا نتیجه اصلا به نفعش میشه یا نمیشه، یعنی باز هم همچنان مشخص نیست و این یک موضوع اضطراب آور و استرس آوره. ولی در کنارش دیگه سهم خودش رو انجام داده این دوست من. من با من صحبت میکرد بهش گفتم آقا تو سهم خودتو انجام دادی، من میفهمم که آدم طبیعیه که اضطراب داشته باشه، ولی بقیهش دیگه دست تو نیست، تو سهم خودت رو انجام دادی و باید صبر بکنی و ببینی که نتیجه این زحمات تو چقدر هست و چقدر میتونه برنده باشی، و امیدواریم که برنده باشی، انرژی مثبت بده به خودت، بذار حالت خوب باشه. بله
بله دقیقا. من نمیدونم چرا صدام صاف نمیشه، واقعا دارم خیلی سعی میکنم ولی نمیشه. آره از آبم کمک گرفتم فکرم همین آنفولانزا رو نکنه گرفته باشم.
من که صدام دیگه خوب نمیشه، همینجوری مونده دیگه، همینجوری در حالت سرما خورده موندم. ولی خب بریم صحبت های این هفته بریم. شما رو بشنویم و ببینیم که دیگه چه کارهایی باید بکنیم برای مدیریت.
من قسمت پیش راجع به تنفس شکمی یا دیافراگمی صحبت کردم. چند نفر از بچه اومدن گفتن که میشه یه مقدار واضح تر بگی که چطور باید انجامش بدیم. دوستان من توضیح دادم که بهتر هستش ویدیوهایی که تو یوتیوب آپارات از هر طریقی بچه ایران از طریق آپارات میتونید دانلود کنید و ببینید، تو پیج خودم هم هست. اما بخوام یه نکته کوتاهی رو اضافه کنم، اون این هستش که اگر خواستین تنفس شکمی داشته باشین، کاری رو که میتونید انجام بدین این هستش که یه دستتون رو بذارید روی قفسه سینه، یه دست رو بذارید روی شکمتون. این برای این هست که متوجه بشین قفسه سینه تون ثابته و حرکت نمیکنه و فقط شکمتونه که داره باد میشه و خالی میشه، چون نیاز به تمرین داره. بعد از اینکه ما یاد میگیریم دیگه نیازی به این دست نیستش، خودمون متوجه میشیم که فقط داریم تنفس شکمی انجام میدیم. و یا میتونید دراز بکشین و روی شکمتون کتابی قرار بدین یا یک وسیله ای بذارین که وقتی این تنفس رو انجام میدیم ببینین که فقط شکمتونه که داره بالا و پایین میشه و قفسه سینه ثابته. ولی به هر حال به صورت ویدیویی ببینید براتون خیلی بهتره. این نکته رو میخواستم اضافه کنم، فکر میکنم دیگه واضح باشه.
بله بسیار هم عالی. خب
بریم تا وقت تلف نشده سراغ بقیه راهکارها. یکی از راهکارهایی که وجود داره برای اینکه بخوایم ما اضطرابمون رو مدیریت کنیم، به چالش کشیدن افکار اضطرابزاست. ما موقعی که اضطراب رو تجربه میکنیم یه سری افکار هم توی ذهنمون وجود دارن و اونها باعث میشن که ما حال و هوامون بدتر بشه، نگرانی بیشتری رو تجربه کنیم و نهایتاً تبدیل به یک رفتار بشه که شاید بعدش بهش فکر کنیم بگیم چقدر رفتار نامعقولی بوده یا پر از هیجانی بوده یا پر از اضطرابی بوده. در نتیجه ما در جلسه پیش یاد گرفتیم چطور تا حدودی روی بدنمون متمرکز باشیم بر اساس تنفس شکمی. الان میخواییم یاد بگیریم که چطور روی افکارمون مدیریت داشته باشیم تا اونجا که تو دستمون هست بتونیم استراب رو برای خودمون کاهش بدیم. خب به چالش کشیدن افکار استرابزا، یعنی من امتحان دارم، یه فکری میاد سراغم که روناک تو مطمئنم این امتحان رو خراب میکنی، حالا من میخوام این فکر رو به چالش بکشم. اول اصلا مهم این هستش که من بتونم اصلا این فکر رو شناسایی کنم. خیلی مواقع انقدر من آمیخته شدم با این افکار اصلا نمیتونم این فکر رو از خودم جدا کنم که داره از چه جنسی حرف میزنه، چی داره به من میگه. اما قبل از این که بخوایم به چالشش بکشیم، پس باید یاد بگیریم که فکر رو بکشیم بیرون و یه ذره بین بندازیم روش ببینیم که چی داره میگه. میگه که من مطمئنم تو این امتحان رو خراب میکنی، مطمئنم میفتی، مطمئنم پاس نمیشه. اوکی این فکرشه. حالا من میخوام به چالش بکشمش، ازش میپرسم که تو در این حرف رو میزنی چه شواهدی وجود داره مبنی بر این؟ من تا حالا چند بار امتحانام رو افتادم؟ من تا حالا چند بار پاس نکردم؟ تا حالا چقدر مشروط شدم؟ تا حالا چقدر تجدید آوردم؟ و وقتی که دنبال شواهد میگردیم میبینیم که شواهد چقدر کمه، شاید صفر نباشه ولی شواهد خیلی کمه. من همین امروز یه دونه دایرکت داشتم، حالا نمیدونم شاید خودشونم باشن توی لایو ما، که من یه تصمیمی میخوام بگیرم، یه ادامه تحصیلی میخوام بدم، اما این افکار که نه تو شکست میخوری، تو به مشکل میخوری، تو نمیتونی، اومده سراغم و داره حالمو بد میکنه. خب از خودمون بپرسیم، من قبلا یه مقطع لیسانس رو گذروندم، فوق لیسانس رو گذروندم، من دبیرستان رو گذروندم، دیپلم گرفتم، 4 آموزشگاه رفتم، دوره زبان گذروندم، نقاشی، هر چیزی، و میبینم که شواهدی وجود داره که بر ضد این افکاره. پس سعی کنید اون افکار رو به چالش بکشید. این یکی از بهترین راهکارهاست. اون هر آنچه که دوست داره رو میگه در مسیر خودش که بخواد استراب ما رو بیشتر کنه. من باید آگاه باشم که داره از چه جنسی صحبت میشه و چطور میتونم به چالش بکشمش و شواهدی برای رد اون پیدا کنم. و وقتی که پیدا کردم میبینم که فروکش پیدا میکنه. تا اینجا جام شجا واضح واسهتون؟
بله.
اوکی. معمولا افرادی که اضطراب رو تجربه میکنن اعتماد به نفس پایینی هم دارن، خب یعنی احساس خود کارآمدی پایینی دارن و تصورشون بر اینه که بای دیفالت فکر میکنن که من نمیتوانم، من از پسش بر نمیام، این اتفاقی که داره میاد سمت من بیشتر از توانایی منه، من ابزارهای لازم رو برای اینکه بتونم این مدیریت رو داشته باشم و این موقعیت رو منیج کنم ندارم. و معمولا افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارن اضطراب بیشتری رو تجربه میکنن. در نتیجه در درونشون انگار که یک فرد سرزنشگری نشسته و بهشون یادآوری میکنه تو که نمیتونی، تو که از پسش بر نمیای. و این باعث میشه که من اضطرابم بیشتر بشه. اضطرابم که بیشتر میشه اون کار رو انجام نمیدم و وقتی که اون کار رو انجام نمیدم دوباره اون سرزنشگره میاد سراغ من و به هم میگه که دیدی انجامش ندادی، تو به درد هیچی نمیخوری، و این سیکل ادامه پیدا میکنه. پس یه سری از افراد بهتر هستش که برای مدیریت اضطرابشون رو تواناییشون، اگر مهارتاشون کمه فکر میکنن مهارت به دست بیارن. ما نیاز به مهارت داریم. اگر فکر میکنی که مهاجرت کردی و نداشتن زبان انگلیسی، زبان سوئدی، هر جای دنیا که هستی نداری و به خاطر همین اعتماد به نفست بسیار کاهش پیدا کرده، مهارت به دست بیار. یه سری از افراد هستن که مهارت رو هم دارن ولی باز احساس اعتماد به نفس ندارن. این افراد باید رو اعتماد به نفسشون، عزت نفسشون کار کنن و بدونن که هر آنچه که نیازه من در چنته دارم، فقط لازمه که به موقع درست به کار بگیرمش و بتونم ازش استفاده کنم. و اینطوری میتونم با اون سرزنشگر درونم که هر لحظه میاد بالا و میگه که نه به اندازه کافی خوب نبودی. یعنی من الان 3 ماه، 5 ماه، 2 ساله، 10 ساله مهاجرت کردم و بنابر اون شرایطی که داشتم سطح زبانم رو به یه سطحی رسوندم که هر کسی دیگه بیرون نگاه میکنه میگه براو به تو، دمت گرم، چقدر خوب پیش رفتی. اما خودم این احساس رو ندارم و فقط به اون نکات منفی که با یک نفر صحبت کردم چرا توپخ زدم، چرا فعل درست به کار نبردم. این باعث میشه استراب من بیشتر بشه. پس اینا رو شناسایی کنید. اگر مهارت ندارید به دستش بیارید. اگر که مهارت دارین و اعتماد به نفس و عزت نفس کافی رو ندارین، سعی کنید با اون سرزنشگر درونتون روبرو بشین تا استرابتون مدیریت بشه. یکی از کارهایی که من معمولا پیشنهاد میدم این هستش که از 2 دستتون کمک بگیرین. یه دست میشه دادستانی که داره هر لحظه همیشه خدا رو شکر خیلی هم قویه جناب شجاع و داره ما رو شماتت میکنه، سرزنش میکنه، اضطراب میده، میگه تو نمیتونی، پسش بر نمیای، امتحان رو نمیتونی انجام بدی، مصاحبه رو نمیتونی انجام بدی و حال ما رو هی بد و بدتر میکنه و از طرفی اوکی این هستش، میپذیریمش. حداقل یه وکیل مدافع بیاریم توی اینکه دستمون که این بتونه پاسخ بده. جنایتکارترین افراد توی تاریخ هم یه وکیل مدافعی داشتن، باور کنید. در نتیجه پس از این وکیل مدافع استفاده کنید. البته که اوایلش یه وکیل مدافع ضعیف تسخیریه، پیره که خیلی اطلاعاتش دموده شده، اون میاد بالا و سعی میکنه و این دادستانه بسیار بسیار کارکشته است و هر کار که دوست داره میکنه، ولی اشکال نداره نرمش بدین، ببرینش باشگاه، یه ذره دمبل بزنه، عضلاتش قوی بشه تا بتونه از هر آنچه که شما هستین دفاع کنه، نه بیش از آنچه که هستین، نه کمتر. واقع بینانه، ما نه دنبال اعتماد به نفس کاذب هستیم، نه دنبال این هستیم که همیشه با همه جا و هر لحظه احساس حقارت کنیم، چیزی که واقعا حقمون نیست. پس اون وکیل مدافع رو سعی کنید که پرورشش بدین.
بریم یه ترانه بشنویم، بریم بدون کلام. برگشتیم در خدمت شما.
خیلی عالی، این موسیقی ها عالی شده جناب شجاع.
من خواهش می‌کنم
برنامه و خیلی هم آرام بخشن و عالی. خیلی تشکر داریم از این جهت.
خواهش می‌کنم.
خیلی از بچه‌ها دایرکت میدن و اوکی، پس تا الان یاد گرفتیم که به چالش بکشیم افکار استرابزا رو و از یه وکیل مدافعی هم استفاده کنیم. تنفس شکمی رو هم تا الان یاد گرفتیم و این پکیج شاید بتونه تا حدودی به ما کمک کنه که بتونیم پس استراب بر بیاییم و مدیریتش کنیم بعد از اینکه شناساییش کردیم.
من اجازه دارم یه خاطره بازی بکنم؟
بله بله بسیار.
عرض به خدمت شما که شاید اصلا هیچ ربطی هم به برنامه نداشته باشه، ولی زمانی که شما دوتا دستتون آوردید بالا و در واقع گفتید از دوتا دست به عنوان یکی دادستان و یکی وکیل مدافع استفاده بکنید، بعد یاد یک بازی بچگانه ای افتادم که مادر بزرگم همیشه برای ما میکرد و مادر بزرگ من یه موجود گرد قلمبه پنبه باحالی بود و خب ما هم تو عالم بچگی خب همش در حال بازیگوشی و اینا بودیم. می اومد برای اینکه ما رو سرگرم بکنه گوشه چادرش رو با سمت دست چپش مثلا گره می کرد و با شستش رو که بیرون نگه می داشت و انگاری که یک خانومیه که دست چپش چادر رو انداخته رو دستش و در واقع عروسکی درست می کرد با همون چادرش، با دست راستش هم همین گونه رفتار میکرد و دوتا دستش میشدن دوتا خانومی که توی بازار همدیگر رو میبینن و برای ما نمایش عروسکی اجرا میکرد که این خانوم یکی از این خانوما خواستگاری میکنه از دختر این یکی خانومه و اینقدر این نمایش عروسکی واسه ما جذاب بود که خدا نمیگم اصلا ربطی به برنامه نداره، ولی همین که شما دستاتون رو بردید بالا من یاد بچگی های مثلا ده حد 4-5 سالگی خودم افتادم که میگفتش که ما اومدیم خینه شما تا بگیریم دختر از شما. بعد میگفت این خانم جواب میداد که خوش اومدین خینه ما، دختر نمیدیم ما به شما. بعد همینجوری این مکالمه ادامه پیدا میکرد، آخرش دعواشون میشد و میزدن تو سر همدیگه و میگفت خاک تو سرت تا با پسرت، اونم میگفت خاک تو سرت با دخترت. خلاصه این میگم یاد این خاطره افتادم، گفتم حالا یه مزاحی هم کرده باشم این وسط. خواهش
می‌کنم. مرسی از اینکه به اشتراک گذاشتین احساستون رو.
نه خوب بود دیگه
به هر حال. اینکه فلش بک خورد به 4 سالگی 5 سالگی شما خیلی جذابه و مطمئنا دوست داشتنی، و چه مادر بزرگ بالغی داشتین و پخته ای که بلد بوده تفریح کردن رو و بلد بوده که چطور با چند تا کودک بازی کنه، و در عین حال چون یکی از نیازهایی که ما در کودکی داریم نیاز به تفریح و برانگیختگیه، هر کسی این رو نمیتونه، مخصوصا تو جامعه ما، که بخواد این رو زندگیش کنه و با بچه هم به اشتراک بذارتش. بگم همشه باید جدی و درست و این مدلی حرکت کنیم. حالا در هر صورت ممنونم بابت به اشتراک گذاشتنش. خواهش میکنم.
در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب پس تا الان ما اینها رو یاد گرفتیم و حالا میخوام بریم سراغ یه نکته دیگه. ببینید دوستان، اگر توجه کنید افرادی که تا حالا اضطراب رو تجربه کردن از خیلی راهکارها استفاده کردن برای این که بتونن مدیریتش کنن. خیلی راهکارها، مثلا یاد گرفتن که با یه دوستی حرف بزنن، یاد گرفتن که یه چیزی بخورن، تلویزیون ببینن، برن بخوابن، برای این که اون احساس اضطرابه آزاردهنده است و حق دارید شما که دنبال یه مسکنی باشین، یا یعنی اینکه برن یه قرص آرام بخش استفاده کنن، در نتیجه پیداش میکنن و میرن این کار رو انجام میدن، یا بعضی ها میرن سراغ خرید و یه سری کارهای دیگه. اما یه سوال ازتون میپرسم، آیا تا به حال این کارها رو که انجام دادین باعث شده که به صورت بلند مدت کاهشی رو در استرابتون داشته باشین و تجربه کنین؟ اکثر شماها به احتمال زیاد پاسختون خیره، یعنی طولانی ترین مدتی که تجربه کردین 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز، 2 روز، پیک پیکش 1 هفته است. و این اضطرابی رو که دارین میبینین که نتونستین مدیریتش کنین به صورت بلند مدت، اما راضی بودین به اون مسکنی که به صورت کوتاه مدت استفاده کردین. اما بیاید یه ذره بیرون نگاه کنید، میبینید که سالیان سال درگیر این ماجرا هستین و اون اضطراب بدتر شده ولی بهتر نشده. پس اینجا بهتر هستش که یه فکری کنم ببینم که آیا من بهتر هست ناامید بشم نسبت به تکنیک هایی که داشتم، یا نه همینطور ادامه بدم. اگر میخواین ادامه بدین که هیچ، اگر میخواین یاد بگیرین که باید چه کار کنید، من همیشه این شوخی رو میکنم، این هستش که هیچ کاری نکنید. و خیلی کار سختیه، ولی خیلی نکته مهم و ریزی رو دارم مطرح میکنم. اونی که باید بگیره، امیدوارم بگیره واسه اضطراب خودش. اگر تا الان پسش زدین و نتیجه نگرفتین، پس حتما راهکار چیز دیگه ایه. راهکار اینه که پس نزنید اضطرابتون رو، افکارتون رو. هر چقدر بیشتر پسش بزنید، بیشتر باهاش روبرو میشین و بزرگتر میشه. ما معمولا این مثال رو میزنیم در روانشناسی، میگیم که اضطراب مثل یه بچه ببر گرسنه میمونه. این بچه ببر گرسنه نیاز به گوشت داره برای اینکه زنده بمونه، و ما برای اینکه اون بچه ببر گرسنه قرشی نداشته باشه، آزاری به ما نرسونه، ما یه تیکه گوشت بهش میدیم. اونم گوشت رو مصرف میکنه و قرشش هم کاهش پیدا میکنه. اما به احتمال زیاد 1 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه، 1 روز دیگه دوباره اون بچه ببر گشنش میشه. و وقتی که گشنش میشه نیاز به گوشت داره، اما یه تفاوتی هست. این بار اون بچه ببر بزرگتر شده، تا جایی که ممکنه این ببر انقدر بزرگ بشه که دیگه حالا خودمون رو قورت بده. در اینجا اون بچه ببر همون اضطرابه و اون تیکه گوشتی که ما بهش میدیم همون رفتارهایی هستش که شما دارین انجامش میدین، که ما بهشون میگیم رفتارهای ایمنی بخش. یعنی این رفتار رو من انجام میدم تا اندکی احساس امنیت کنم، تا بتونم نفس بکشم، تا بتونم بقیه کارامو انجام بدم، برم یه نیم ساعت بخوابم وضعیت بهتر شه، برم یه قرص استفاده کنم تا فردا بتونم به کارام برسم. اما نکته که وجود داره این هستش که تا موقعی که مادامی که از این روش های ایمنی بخش استفاده می کنید، اون ببر شما، اون استراب شما داره بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که از پسش بر نخواهید اومد. در نتیجه بهتون پیشنهاد میدم نظارگر اضطرابتون باشین. خیلی کار سختیه. خیلی کار سختیه. چون موقعی که روبرومونه اون اضطراب، من کل وجودم شده قررش اون بچه ببره و به هر نحوی میخواد که گوشت رو به دست بیاره و من بهشون گوشت رو ندم. مطمئنن خیلی قررش ها و مهیب هایی که به ما میزنه بر لرزان میکنه اندام ما رو و روان ما رو و حال ما رو بد میکنه، اما راهکار اینجاست و باید تاب آوردش این موضوع رو تا بتونیم اضطراب رو مدیریت کنیم و کنترلش کنیم. پس نظارگر افکارتون باشیم. معمولا برای مدیریت اضطراب یوگایی که پیشنهاد میدن یا مدیتیشنی که پیشنهاد میدن روانشناسان، یوگایی هستش که مبتنی بر افکاره. یعنی من بدن خودم رو ریلکس میکنم، آروم میکنم و حالا فقط نظارگر اون افکار اضطرابیم هستم. میشینم و میبینم که اینها داره چطور جلوی چشمم میگذره، میره، میاد و من فقط میبینم که چقدر مضطربم، چقدر تپش قلب دارم، چقدر حالم بده، چقدر افکار منفی دارم و صرف تا ده یه نمره بهش میدم. اما تو این تمرین نظارگر بودن رو یاد میگیرم. اگر تونستین روزی چند دقیقه، هر چند کوتاه، این تمرین رو داشته باشین. البته ما معمولا تو اتاق مشاوره این کار رو انجام میدیم و با مراجع کننده. خب اگر که درمانگر کنارتون باشه، چون موضوع اضطرابیه، حداقل احساس امنیت میکنید و میدونید که درمانگر کنارتون هست و این کار انجام میشه. اما فقط خواستم بهتون بگم که از اون رفتارهای ایمنی بخشی که انجام میدادین باید دست بکشین. حالا اول از همه باید برید پیدا کنید رفتارهای ایمنی بخشتون رو. بعضیاش ذهنیه، بعضیاش عینی هستش. بعضیاش من میرم قرص میخورم، بعضیاش که ذهنیه به خودم که اولش کن دیگه بهش فکر نمی کنم، برم راجع به یه چیز دیگه فکر کنم و پسش میزنم. اول باید رفتارهای ایمنی بخشتون رو شناسایی کنید، بعد تا اونجایی که میتونید کاهش بدین و به صفر یا حذف برسونید و برید جلو. یه مثال دیگه بزنم، اونم این که اضطراب مثل سگ میمونه. سگ که میفته دنبال آدم، تا موقعی که فرار کنید میاد. فقط موقعی میتونید از پسش بر بیاین که برگردین تو چشاش نگاه کنید، اون موقع است که وای میسته. اما اگه این کار نکنید، شما بودو سگ بودو، شما گوشت بده ببر بزرگتر میشه. شما رفتار ایمنی پخش داشته باش، اضطرابت عمیق‌تر و شدیدتر میشه. پس این نکاتی هستش که خواستم بهتون بگم. اما موقعی که اضطراب اومد سراغتون، من گفتم هیچ کاری نکنید، خب، و یاد بگیرین نظارگرش باشید. تنها کاری که میتونید انجام بدین و مغز شما اون رو رفتار ایمنی بخش تلقی نمی کنه، تنفس شکمیه که جلسه پیش بهش اشاره کردم. پس میتونید در اون لحظه تنفس شکمی داشته باشین، اما بقیه کارها رو به صفر برسونید. بهتون قول میدم اگر این کار رو انجام بدین، چون هر کسی انجامش نمیده، اگر این کار رو انجام بدین ذره ذره نتیجه میگیرین و پوچ شدنه اضطراب رو به چشم خواهید دید. یکی از اساتید میگفتش که شاید این مسائل روانشناسی که مطرح میشه سیمپل باشه، ساده باشه، ولی ایزی نیست. آسون نیستش بچه ها. به گوش که میشنویم میگیم تنفس شکمیه، زل زدن تو چشم استرابه، میشینم که میخوام انجامش بدم میگم ای بابا تنفس شکمیه رو باید چجوری انجام بدم، دیافراگم کجاست، چرا این قفسه سینه من نمیتونم 2 دقیقه تمرکز کنم و قفسه سینم رو مدیریت کنم، چرا نمیتونم از پس اضطراب بر بیام. پس تمرین 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 و مطمئن باشید که میتونید از پس اضطرابتون بر بیاین، اما در کنارش حتما روانشناس و روان درمانی رو بهتون پیشنهاد میدم. اگر هم روانشناستون پیشنهاد داد که نیاز به دارو دارید حتما از دارو استفاده کنید، البته به صورت مطمئنا کوتاه مدت و در کنارش میتونید روان درمانی داشته باشین. در خدمتتون هستم جناب شجاع.
خدمت از منه، خیلی سپاسگزارم ازتون. سوالی رسیده، بریم یک دقیقه دیگه یک ترانه بی کلام دیگه گوش بدیم، برگردیم من سوال رو مطرح بکنم و برنامه رو ببندیم. حتما. بله، برگشتیم به استودیو همراه سرکار خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم و سوال رسیده رو خدمتشون مطرح میکنم. خانم دکتر از طریق وبسایت سوال کردن که پسر من الان 21 سالشه و با مراجعه به بیمارستان داروهای ضد اضطراب استفاده میکنه، ولی با اینکه 7 ماه میگذره اصلا بهتر نشده، حتی لرزش دست و چند نقطه هم پیدا کرده، یعنی داروهاشو قطع کنم؟ اصلا نکنه داروها غلط باشه؟
درسته. ممنون از این دوست عزیز و سلام عرض میکنم خدمتشون. مرسی از اینکه سوالتون رو مطرح کردین. ببینید اینکه 7 ماه دارن دارو مصرف میکنن و هیچ تأثیری نذاشته، خب یه مقدار عجیبه، چون یا تشخیص غلطی بوده، اگر اضطراب بوده بعد داروهای اضطراب که باشه روش کار کنه، نه اینکه مثلا تشخیص ADHD باشه بعد داروی استراب بدن، تشخیص افسردگی باشه داروی استراب بدن، خب مطمئنن کار نمیکنه. پس بعد اول یه مقدار تشخیص راجع بهش دوباره تجدید نظر بشه و حتما اینو مطرح کنید با پزشکش، ولی اصلا به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم که بعد از 7 ماه مصرف بخواین خودتون سر خود پیشنهاد بدیم به پسرتون که همچین دارویی رو مصرف نکنه و قطع کنه. حتما حتما تحت نظر پزشکشون باشه، ولی همینا که با ما مطرح کردین و بهشون بگین اعتراض و شکایت اصلی ما این بود که ایشون اضطراب داره، اما اضطرابش پابرجاست که هیچ لرزش دست هم به دست آورده و این برای ما باعث نگرانیه، حالا یا دارو رو عوض میکنن یا راجب تشخیصشون دوباره تجدید نظری انجام میدن.
خیلی هم ممنون از پاسختون. خب بریم یه جمع‌بندی داشته باشیم و برنامه امروز رو به پایان ببریم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که این دیگه قسمت آخرمون باشه که راجب اضطراب با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که تا این حد که من باهاتون حرف زدم تونسته باشه کمک کننده باشه. ما راجب اضطراب و معناش، تفاوتش با نگرانی، با ترس، استرس صحبت کردیم. حتما بهتون پیشنهاد میدم که در تلگرام رادیو پیام برید گوش بدین وایس های قبلی رو. راجع به این تفاوت‌ها صحبت کردیم، چطور شناساییش کنیم، تفاوتش با اضطراب بهینه و اینکه حالا چطور میتونیم باهاش مقابله کنیم، مدیریتش کنیم. تنفس شکمی رو من راجع بهش صحبت کردم و گفتم که چطور میتونید ویدیوهاش رو دانلود کنید و در چه مواقعی میتونه براتون کمک کننده باشه. و بعد از اون امروز راجع به چالش کشیدن افکار اضطراب‌زا صحبت کردیم و در نهایت هم راجع به این که چطور رفتارهای ایمنی بخشتون رو شناسایی کنید و سعی کنید اونها رو کاهش بدین و نظاره‌گر افکار اضطراب‌زاتون باشین و حال و هواتون پسش نزنید و نترسید ازش. همین که بتونید تو چش اضطرابتون نگاه کنید، از افکارتون رو به چالش بکشید. وقتی که دارید شما افکار رو به چالش میکشید، یعنی دارید اضطراب رو نگاه میکنید. تمام اینها نکتش اینجاست که پس نزنید و در آغوش بکشید این استرابو. داره از یه چیزی خبر میده. به جای اینکه روشو ساکت کنید و سرکوب کنید، به نظر من بهتر هستش که بخواین باهاش روبرو بشین. امیدوارم که تونسته باشه کمک کننده باشه. حالا از هفته آینده من نمیدونم که حالا بعد تصمیم بگیریم راجع به چه موضوعی صحبت کنیم، ولی شاید یه نظرسنجی هم گذاشیم چاوشوچا توی تلگرامتون. من تو ذهنم یه مقدار رفتم تو فضاهای ارتباطی و اینها، مثل شکست عاطفی و صمیمیت و زوجین و ارتباطات عاطفی و افسردگی رو هم قبلا بهمون پیشنهاد شده. حالا ببینیم که کدومش دوستان
تصمیم میگیریم هفته آینده راجع به کدوم یکیشون صحبت بکنیم. اگر دوستان هم تمایل داشتن که راجع به موضوع خاصی میتونن پیشنهاد بدن که حتما راجع به موضوعات هم صحبت بشه. شما دوستانی که مایل هستید با خانم دکتر روناک کاکاوند مستقیما در ارتباط باشید، میتونید از شماره موبایل 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. یک بار دیگه شماره رو اعلام میکنم، 0761-55-88-11. بی نهایت سپاسگزارم از شما خانم دکتر، دست شما درد نکنه. این نکته رو هم بگم، خانم دکتر گفتن ما دیگه راجع به استرس صحبت نمیکنیم، ولی شما دوستان اگر سوالی در این زمینه داشته باشین، حتماً من فکر میکنم که خانم دکتر کاکاوند پاسخگو خواهند
بود. اصلا اگر دیدیم شاید سوالات زیاده، ما قسمت بعدی رو بذاریم پرسش و پاسخ اضطرابی.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. موفقیت شما رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.